1-800-485 220-588-20.
کلماتی که بوی تازگی می دهد. مروری بر سخنرانی های فرهنگی، ادبی و هنری.
به نام خدا. سلام و درود به شما هموطنان و فارسی زبانان. برنامه امروز رو به شما تقدیم می کنیم.
یک پنجره برای تماشای آسمان. پنجره برای نگریستن، اندیشیدن و سرودن. کلماتی که بوی تازگی می دهد. شبکه رادیویی فرهنگ.
این بار به همراه شما عزیزان به هنر ایران باستان توجه خواهیم کرد و به سخنان و پژوهش‌هایی با این موضوع خواهیم پرداخت. این بار می‌خواهیم از نشست تخصصی نسبت زبان و تصویر در هنر ایران پیش از اسلام یاد کنیم و شنونده مباحثی در این زمینه باشیم. سخنان دکتر علیرضا اسماعیل پور، پژوهشگر فرهنگ و زبان‌های باستانی را با موضوع نسبت زبان و تصویر در هنر ایران پیش از اسلام می‌شنویم.
تصویرسازی یا وصف ادیبانه پدیده یا مفهومی در قالب یک تصویر از کهن‌ترین صنایع ادبی است. صور خیالی چون استعاره و تشبیه، به ویژه تشبیه بلیغ، اغلب به خلق تصاویر جاندار و افاده مقصود خالق متن یاری می‌رسانند. آثار شاعران و نثرنویسان ادب فارسی گواه چالاکی سخنسرایان ایرانی در کاربرد این چگرد بلاغی است. پختگی تصاویر شاعرانه حتی در آثار نخستین شاعران فارسیگو نیز نشان از پیشینه بلاغی دیرینه‌ای دارد که در اینجا می‌کوشیم نگاهی گذرا به برخی نمونه‌های آن داشته باشیم. فارغ از دسته‌بندی‌های اصلی و فرعی، تصاویر به کار رفته در متون کهن ایرانی را می‌توان به دو دسته تقسیم کرد. دسته اول تصاویری هستند که برای بیان یا تصور مفاهیم خلق شدند. این تصاویر که اغلب فاقد جزء فعلی و عنصر حرکتند، مفهومی مرکزی را در بر دارند که با ذکر یک یا چند واژه، صفت، مضاف الیه یا هر وابسته دستوری دیگر در قالب تصویر آشنا ارائه می شود. تصاویری از این دست را می توان تصاویر موجز نامید. دسته دوم شامل تصویرسازی هایی است که در خدمت شرح یک موقعیت یا نقل بخشی از یک متن روایی قرار دارند. این تصاویر را که غالباً با تکرار عنصر حرکت و ذکر افعال متوالی همراهند میتوان تصاویر مشروح نامگذاری کرد. البته تصاویر موجز را در متون روایی نیز میتوان یافت، اما به نظر میرسد بهترین نمونه های آن را در تبیین مفاهیم انتزاعی و برخی محسوسات باید جست. در ادامه این گفتار به بررسی چند نمونه از هر دو دسته میپردازیم که از میراث ادبی زبان های ایرانی در دوره های باستان و میانه برگزیده شدند. کهن‌ترین متن ایرانی یعنی گاهان زردشت مجموعه ای است از 17 سرود که به زبان رمزگونه سروده شده و مفاهیم متنوع و پیچیده ای را در بر دارد. با بررسی دقیق تر سرود های گاهانی در میابیم که در توانمندی شاعرانش هیچ تردیدی نیست. برخی از بهترین مثال‌های تصاویر موجز را در گاهان می‌توان یافت. شاید مشهورترین این مثال‌ها تعبیر شادی دیدنی در ستا اوروازا باشد که در بند یکم یسن 30 به کار رفته است. این تصویر که با اطلاق صفتی محسوس به موصوفی معقول پدید آمده از تعابیر ویژه گاهانی است. هلموت هومباخ، گاهانشناس فقید، این صفت را با صفت ودائی درشته به معنی دیدنی قیاس می کند که از جمله در وصف آتش آمده است. می توان چنین برداشت کرد که این تعبیر گاهانی اساساً استعاره است در توصیف آتش آیینی، خاصه آن که ترجمه سطر پایانی بند مذکور نیز چنین است: آن شادی که به واسطه روشنی ها دیدنی است. آنچه این فاز را تایید می کند تعبیری است که در یسن هفت ها آمده است. هفت ها دومین متن بنیادین دین زردشتی و ارسطای عتیق است که در قالب نثری نزدیک به نظم تألیف شده. در بند دوم از فصل دوم یسن هفت ها، یعنی یسن 36، چنین می خوانیم: ای آذر مزدا اهورن، باشد که تو شادمان ترین آیی سوی ما برای درخواست، با شادی شادترین کس، با ستایش ستوده ترین کس، سوی ما با بزرگترین درخواست ها. واژه شادی اوروازا دقیقا همان واژه‌ای است که در مثال ذکر شده از یسن 30 آمده است. بنابراین با توجه به اینکه مؤلف یا مؤلفان یسن 7 ها احتمالاً این متن را چند نسل پس از تعریف گاهان زردشت خلق کردند، می توان تصور کرد که تعبیر شادی در وصف آتش که نخستین بار از زبان زردشت بیان شده با مرکزیت یافتن گاهان به متون بعدی رسیده است. قدر مسلمی که می توان فرض کرد تعابیری از این دست حتی اگر بخشی از میراث بلاغی هند و ایرانی نباشد نیز به واسطه گاهان به بلاغت قوم ایرانی راه یافته است. یکی دیگر از شگردهای بلاغی رایج در خلق تصاویر موجز انسان انگاری یا آنتروپومورفیسم است. اوصافی از این دست زمانی برجستگی بیشتری می‌یابند که در وصف امور معقول یا مجرد به کار روند. یکی از تصاویر گاهانی که با بهره‌گیری از این روش پدید آمده در بند 11 یسن 28 و در وصف اهورامزدا آمده است. سراینده در ادامه مطلب بند قبل که در باب ستایش‌های تقدیم شده به اهورامزدا و امشاسپندان است، در این بند از اهورامزدا می‌خواهد به وی بیاموزد که چگونه می‌تواند از روح او بسراید. در سطر آخر این بند خطاب به اهورامزدا چنین آمده است: با دهانت مرا بیاموز برای گفتن از روحت که با آن ستایش‌ها هستی نخستین هست شود. در این بند واژه دهان به اوستایی آه و در شکل بائیش ائونکا صریحاً به اهورامزدا منتسب شده است. پیش از پرداختن به این تصویر باید گفت استفاده از تعابیر انسان انگارانه در وصف خدا در متون قدسی هندو ایرانی بی سابقه نیست. یکی از نمونه‌های جالب آن را که از قضا مشابه مثال گاهانی فوق است میتوان در بند 30 باب 11 بهگوت گیتا فصل عرفانی پرآوازه مهابهاراتا یافت. در این فقره ارجونا که با دیدن صورت کیهانی و جهان شمول کرشنا، هشتمین تجسد ویشنو، حیران شده خطاب به خدای خود میگوید همه ساکنان جهان را در همه سو با دهانهای سوزانت فرو برده ای و پیوسته آنان را میلیسی، با درخششهایت همه جهان را پر کرده ای و روشنی‌های نیرومندت آن را می‌سوزانند. باید به یاد داشت که گرچه بنابر سنت برهمایی حلول خداوند در قالب آدمی و دیگر جانداران زمینی امری است بدیهی، تعبیر مذکور در این بند خطاب به شکل کیهانی ویشنو کرشنا است و نه تجسد انسانی وی. گذشته از آثار هندو ایرانی، انسان انگاری در ذکر اوصاف آفریدگار در متون آسمانی نیز رایج است. مثلا تعابیری چون و ان الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء آیه 29 سوره حدید و ید الله فوق ايديهم آیه 10 سوره فتح از همان دوره صدر اسلام موجب شده برخی معتقد شوند که بنابر آیات قرآن خداوند دارای صورت جسمانی است، خاصه اینکه این آیه اخیر در باب مسئله بیعت است و جای داشتن دست خدا بر فراز دست بیعت کنندگان برای اعراب آشنا با رسم بیعت تصویر معنوسی بوده است. اما برغم تمام اینها میدانیم که تصور جسمانی از خدا در اسلام پذیرفته نیست و تعابیر فوق صرفاً بخشی از نظام بلاغی قرآنند و تفاسیر خاص خود را میطلبند. به مثال گاهانی یاد شده بازگردیم. انتساب دهان به خداوند به ویژه آنگاه که سخن از آموختن در میان باشد تعبیر گویایی است و اگر شیوه آموزش شفاهی را پیش خود مجسم کنیم مطلب وضوح بیشتری هم مییابد. در جوامعی که فاقد نظام نوشتاری‌اند آموزش از طریق گفتار و تکرار انجام می‌شود، بدین ترتیب که آموزگار مطالبی را بر زبان می‌آورد و شاگرد آنقدر آنها را مکرر می‌کند تا همه را از بر شود. توصیفات انسان انگارانه در تبیین مفاهیم انتزاعی گاهان نیز به کار رفته‌اند، از جمله در بند 8 یسن 30 که به شرح کیفر دوروندان و بدکاران اختصاص دارد. در سطر پایانی این بند و در توصیف کسانی که دوروندان را به سزای خود می‌رسانند چنین آمده: برای آنانی که دروغ را به دو دست اشا خواهند داد. در بند 14 یسن 44 نیز چنین می‌خوانیم: چگونه می‌توانم دروغ را به دو دست اشا بسپارم؟ در اینجا نیز مثل نمونه قبل با اطلاق صفات انسانی به پدیده‌ای مجرد روبرویم که این بار نه آفریدگار بلکه مفهومی انتزاعی است. یعنی عشق، نظم کیهانی که برخی آن را به راستی ترجمه می کنند، به خصوص که چندین بار از جمله در دو مورد یاد شده در تضاد با دروغ به کار رفته است. بنابر مثال هایی که آمد، سراینده با استفاده از شگرد انسان انگاری در وصف مفاهیم انتزاعی و مجردات برای بیان مفهوم آموزش الهی از تعبیر دهان و برای تبیین مفهوم قدرت از تعبیر دست بهره می برد تا مخاطبانش بتوانند منظور غامض وی را بهتر در ذهن مجسم کنند.
ادامه سخنان علیرضا اسماعیل پور را با موضوع نسبت زبان و تصویر در هنر ایران پیش از اسلام می‌شنوید.
گذشته از انسان انگاری در وصف انتزاعیات، بعضن در گاهان به تعابیری برمیخوریم که به خلق تصاویر سخت شاعرانه انجامیدند. از جمله تشبیهات بلیغی چون راه‌های راست قدرت و راه‌های نیک سفر اندیشه نیک. اما شاید یکی از بهترین نمونه‌های تصاویر موجز را بتوان در تشبیهات گردونه‌ای گاهان یافت. این تعابیر حاوی اصطلاحاتی برگرفته از مسابقات گردونه‌رانی یا عرابه‌رانی است. کاربرد اوصاف گردون رانان در شعر از ویژگی‌های سنت شعری هندو اروپایی است، چنان که در آثار ادبی دیگر اقوام هندو اروپایی نیز نمونه‌هایی از آن را می‌توان یافت. از جمله سرود 23 ایلیاد که به شرح برگزاری جشن پیروزی پهلوانان یونانی و مسابقات ورزشی آنان اختصاص دارد. مسابقات گردون رانی با گردونه‌های اسبی که متضمن جایزه و شرط‌بندی هم بوده، صور خیالی را در اشعار هندو ایرانی پدید آورده که در قالب مجازی یا استعاری به حوزه آیینی هم راه یافتند، از جمله در ریگ‌ودا و در شرح مراسم قربانی. آنگاه که گیاه مقدس سومه در هاون کوبیده و از صافی گذرانده می شود، گذر شیره آن از صافی مکرراً به تاختن اسبی تشبیه شده که به سوی جایزه می رود. صور خیال مسابقات گردون رانی در گاهان نیز به کار رفته، اما به شیوهی متفاوت. مثلا در بند دهم یسنسی چنین آمده: تیزروترین اسبان از سکونتگاه نیک اندیشه نیک به گردونه بسته خواهند شد و آنان مسابقه نیکنامی را خواهند برد. در اینجا دستیابی به نیکنامی به پیشی گرفتن از حریفان در مسابقه و بردن جایزه تشبیه شده. مثال بارستر دیگری در بند ششم یسن 50 دیده می شود، آنجا که چنین آرزو می کند: کاش دهنده خرد مرا با اندیشه نیک آموزش دهد، تا خرد من گردونران زبان و راه من باشد. اما شاید مهمترین مثال کاربرد اصطلاحات گردونرانی در گاهان استعاره نقطه بازگشت یا بازگشتگاه باشد. منظور از این اصطلاح نقطه حساس در مسیر مسابقه است که در آن گردونران باید سر گردونه را برگرداند تا بتواند نیمه دیگر مسیر را طی کند و به عبارت دیگر مسیر رفته را بازگردد. این اصطلاح را به معنی نقطه پایانی زندگی به کار برده است، یعنی زمانی که داوری روان مردمان سپری شده است. در بندهای 5 و 6 یسن 43 چنین می‌خوانیم: تو برای کارها و گفته‌ها جزایی نهادی، بد برای بد و جزای نیک برای نیک، چون این کردی با هنر خیش در واپسین بازگشتگاه آفرینش. علاوه بر اوستای عتیق، در بخش‌هایی از اوستای جدید نیز می‌توان در وصف مفاهیم انتزاعی تصاویر موجزی یافت. از جمله بند 25 مهریش که ایزد مهر یا تجسم کلام ایزدی یا منصره توصیف می‌کند، یا وصف غریبی که از مفهوم دلاوری در بند 39 زامیاد یشت آمده: دلاوری بیخواب بر پای ایستاده، دلاوری بیدار بر بستر آرمیده. گذشته از انتزاعیات، تصاویر موجز در وصف محسوسات نیز به کار می روند. نمونه جالب گاهانی این کاربرد در بند 10 یسن 50 تعبیر گاوهای پیشرو روزهاست که گویا به پرتوهای خورشید اشاره دارد. نیز وصف شاعرانه آبها در یسن 7 بند 5 یسن 38 که آبهای گوناگون را به مادر تشبیه کرده است: شما آبها را، شما شیردهان را، شما مادران را، ناکشتنیان را، دایگان درویشان را، همه نوشایان را فرا می خوانیم. بهترین ها را، زیباترین ها را یاری برم در دستیابی های رادی درازبازویتان ای نیکان، بحرهای پسندیدنی را ای مادران زنده. گویا تشبیه آب به مادر از ویژگی های اشعار هندو ایرانی است، چرا که در ریگودا نیز تعبیر مشابه مادران سعادتمند در وصف آبها آمده است. باید به وصف آبهای جاری در بند 5 و بند 42 تیشترگشت نیز اشاره کرد که در آن آبهای رونده‌ای که تیشتر روان می‌سازد نیرومندتر از اسبان نامیده شدند. اما تصاویر مشروح، چنان که پیشتر آمد، تصاویر مشروح در نقل بخشی از یک روایت یا وصف موقعیتی معین به کار می‌رود و از این راه گذر شگرد‌های بلاغی متنوعی را در بر می‌گیرد. نیز بر این اساس اغلب تصاویر مشروح را در متون روایی می‌توان یافت. البته این نکته کاربرد چنین تصاویری را لزوماً به متون روایی محدود نمی‌کند، چنان که در بندهای 20 و 21 مهریشت و در توصیف نیزه دشمنان مهر چنین می‌خوانیم: نیزه‌ای که مهر دروج بیافکند باز پس می‌پرد. این تصویر جز خشم ایزد مهر، وارونگی عمل پیمان شکنان را نیز به مدد وصف موقعیتی طنزآمیز منعکس می‌سازد. نمونه جالب دیگری که میتوان ذکر کرد وصف بند 38 مهریشت است در شرح مصائب گاوهایی که پیمان شکنان آنها را ربودند: گاو خو گرفته به چراگاه ها در راه های خاکالود اسارت پیش رانده می شود، در انبوه مردمان پیمان شکن همچون چارپای بارکش ایشان به پیش کشیده می شود، آن گاوهای ایستاده اشک در گلو فرو بسته و آب از پوز روان. شرح جاندار این بند اسارت و بردگی و رنج را با بیانی فشرده تصویر می کند و در این حال جزئیاتی چنان دقیق به این تصویر می افزاید که گویی برای گاوهای در بند شخصیت انسانی قائل شده است. جایگاه و کاربرد اصلی تصاویر مشروح در نقل و روایت آشکار می شود. اوستا به لحاظ متون روایی چندان غنی نیست و بندهایی که بخشی از روایات حماسی را نقل می کنند نیز مطلب را کوتاه و گذرا آوردند. با این همه بنابر همین شواهد اندک نیز می توان به برخی از روش های بلاغی در نقل روایات کهن پی برد. در اینجا به ذکر چند نمونه از این روش های کهن بسنده می کنیم. یکی از رایج ترین شگرد های نقل به ویژه در توصیفات حماسی به کار بردن جملات کوتاه و پیاپی است. به مدد این شگرد تصویری پویا و شورانگیز شکل می گیرد و شوق شنیدن و خواندن را در مخاطب می افزاید. نمونه درخشانی از این نوع تصاویر را در زامیادیشت و ضمن نقل پهلوانی های گرشاس می یابیم. در بند 40 زامیادیشت نبرد گرشاس با اژدهای شاخدار چنین نقل شده: آن کس که اژدهای شاخدار را کشت، آن اسبوبار، آن مردوبار، اوبار یعنی بلنده، آن اسبوبار، آن مردوبار، آن اژدر زهراگین و زرد، آن که زهر بر او روان بود، روان بر دمش، پوزش، پشتش، آن که زهر بر او روان بود، زهری زرد به بلندای نیزه‌ای. گرشاس بر آن اژدها خوراک را در دیگی از آهن پخت. در نیم روز بود که آن پتیاره تفسید، عرق کردن آغازید، از زیر دیگ آهن به پیش جنبید، آب جوشان واژگون شد، گرشاس به دلیر هراسان گریخت. این بندی که از بهترین مثال‌های نقل مختصر در اوستاست، تصویر خوراک پختن گرشاس بر پشت اژدها که در عین اختصار آمده بی آنکه وصفی از ابعاد جانور بیاورد گواه غول‌آسایی آن است. افسون بر این، ترتیب روایی نیز سخت در خورد رنگ است. جمله نخستین از مرگ اژدها و پیروزی گرشاس می‌گوید، عبارات بعدی صفات مخوف آن زیانکار را برمی‌شمارد و سپس خوراک پختن پهلوان و جنبیدن اژدها ذکر می‌شود. گویی ابتدا به پایان، سپس به آغاز و پس از آن به وسط داستان اشاره شده است. نمونه دیگری که بنابر همین الگوی درهم ریخته شکل یافته بند 42 همین گشت است. در این بند از نبرد تنبتن گرشاس با پهلوان یکی از اقوام رقیب یا دشمن یاد می شود، پهلوانی به نام ارزو شمنه. گرشاس بی که ارزو شمنه را کشت، ارزو شمنه برخوردار از دفاع دلاورانه، دلیر، محبوب و محترم در میان قوم خیش، هیلگر، در پی راه های ناراست، بیدار، تازنده در نهان، حامل نفایس بسیار. گرشاس با پسراندن گرز او آن را به دست گرفت، گرز آن ارزو شمنه ای را که افتاده از نفس پا به نبرد گذاشته بود. الگو کمابیش همان است که در بند 40 دیدیم. ابتدا از پایان کار و مرگ ارزو شمنه یاد می شود، سپس صفات بد و نیک وی می آید و سرانجام صحنه ای که گویی از دل روایتی مفصل تر استخراج شده، دشمن رزم آزموده نفس نفس زنان به نبرد می شتابد و پهلوان خودی سلاح او را از چنگش بیرون می کشد. آیا این ترتیب در هم ریخته بخشی از بوتیقای روایات حماسی ایرانی بوده است؟ نمیتوان از این موضوع مطمئن بود، زیرا هیچ متن حماسی مستقلی از دوره باستان زبانهای ایرانی به جا نمانده است. متون روایی دوره میانه که زیلن به مواردی از آنها میپردازیم داستان دیگری دارند. با این همه باید در نظر داشت که ذکر پایان داستان در همان چند سطر اول مضمونی است که در شاهنامه و برخی حماسه های دیگر دیده می شود. از جمله خطبه داستان رستم و اسفندیار که با زاری بلبل بر مرگ اسفندیار به آخر می رسد، یا خطبه آغاز پادشاهی کیخسرو که پس از برشمردن فضائل چهارگانه گوهر، هنر، نژاد و خرد با این ابیات خاتمه می یابد: چو این چار با یک تنایت به هم، برآساید از آز و از درد و غم. مگر مرگ که از مرگ خود چاره نیست، وضو بدتر از بخت پتیاره نیست. جهانجوی یعنی کیخسرو از این چار بود بی‌نیاز، همش بخت سازنده بود از فراز. اشاره به بخت و مرگ در دو بیت پایانی این خطبه را میتوان پیشبینی پایان کار کیخسرو دانست، یعنی چیرگی بر مرگ و معراج به جهان مینو. چون این از سرود نخست حماسه جرمنی نیبلونگن لید. در چند بند پایانی این سرود سرنوشت شوم قهرمانان داستان در یکی دو کلمه ذکر می شود و ماجرای اصلی از سرود دوم و با شرح تولد زیگفرید آغاز می شود. شاید این شگرد در اصل بخشی از فنون بلاغی حماسه های هندو اروپایی باشد، اما این موضوع خود بحث مبسوط جداگانه ای می طلبد.
این مراسم در پژوهشکده هنر برگزار شده بود. سپاسگزاریم و بدرود.
صبح شما هموطنان عزیز، به خیر باشه انشاءالله. ممنونیم که همراه رادیو فرهنگ هستید بر روی موج FM ردیف 106 مگاهرتز و بر روی موج AM ردیف 585 کیلوهرتز.
مریضانی، در دیده پیدایی، در سینه پنهانی، شور آفرین چون می شیرین تر از جانی، باغ شکوفایی جانی و جانانی. ای آهوی وحشی که از من گریزانی، در دیده پیدایی، در سینه پنهانی، شور آفرین چون می شیرین تر از جانی، باغ شکوفایی جانی و جانانی. بازا که این همزبان هر زمان چشمی به ره دارد، خواهد که محبوب من خوب من پیمان نگه دارد. من تا تو را دارم، با تو وفا دارم، پیمان شکن یارم، پیمان نگه دارم، پیمان شکن یارم، پیمان نگه دارم. بس کن از این دلبری شاد و غزل خانی، ماه درخشانی، محبوب خوبانی، به خدا به خدا مستانه میرانی، به کجا به کجا. در دیده پیدایی، در سینه پنهانی. ای آهوی وحشی که از من گریزانی، در دیده پیدایی، در سینه پنهانی، شور آفرین چون می شیرین تر از جانی، باغ شکوفایی جانی و جانانی.
پنجشنبه بسیار خوبی رو برای شما هموطنان عزیز و ارجمندم آرزو میکنم و امیدوارم که تا این لحظه از برنامه‌های رادیو فرهنگ بهره لازم رو برده باشید. در ادامه برنامه تماشاگه راز رو تقدیم میکنیم به شما عزیزان به مدت حدوداً 28 دقیقه.
مدعی خواست که آید به تماشاگه